بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو به همه مردم شریف ایران و مسلمین جهان که فرمود. بسیجی یعنی علی علیه السلام که همه وجودش وقف اسلام بود و الحمدلله ما انسانهای زیادی رو امروز در ایران و جهان میشناسیم که همه وجودشون رو وقف حقیقت، وقف اسلام عزیز کردن و از این جهت روز بسیج به یک قشر محدودی منحصر نمیشه و در سراسر کره زمین انسان‌های زیادی هستن که شامل حالش این مفهوم هستن و انشالله که خدا توفیق بده همه وجودمون وقف اسلام باشه. توفیق شد خدمت شما باشم و مبحث رسانه و سلطه رو یک دقایقی نکاتیش رو عرض کنم و در خدمت شما باشیم برای پرسش و پاسخ. سلطه کلمه شناخته شده است در قرآن. دو تا آیه داریم. خدا هیچ راهی برای اینکه کفار بر مؤمنین سیطره و استیلا داشته باشن وجود در واقع قرار نداده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین و مسلمین سبیلا که فقها بهش میگن قاعده نفی سبیل. یا یه دیگه هم داریم که خدا فرموده هیچ راهی برای سلطه ابلیس و شیطان برای شما قرار ندادن. اگه کسی ابلیس برای سلطه داره خودش این کار کرده. پس قاعده نفی سبیل و قاعده نفی سلطه تو فقه دو تا قاعده کلیه. حکومت یک جمله است. حکومت در علم سیاست به معنی نفوذ در قلب‌ها و سیطره در ذهن‌هاست. کار رسانه هم اینه که به قلب‌ها نفوذ کنه و در ذهن‌ها سیطره ایجاد کنه. گرفتن قلب‌ها و ذهن‌ها میشه حکومت. خب شما اینجا هستید، توده‌ای از مردم که درا رو بست، 10 نفر مسلح 4-5 گوشه یه تالار بیستن و به شما حکومت کنن با زور سرنیزه. شما رو به انقیاد خودشون در میارن با زور سرنیزه. این پذیرفته است دیگه، این مدل حکومت‌های مبتنی بر سرنیزه. ولی شما وقتی اینجا باشید نیاز به خوردن دارید، نیاز به بهداشت و درمان دارید، نیاز به خواب دارید، نیاز به مجموعی از نیازهایی که زندگی عمومی شما رو شکل میده. یه کسی درها رو باز کنه اما چند تا میز بذاره اطراف این تالار و نیازهای شما رو پاسخ بده، شما رو به انقیاد خودش بگیره از نیازهای اقتصادی شما، اینم یه جور حکومته. حکومت‌های تشویقی تنبیهی با همون نظریه آناتومی قدرت کنت گالبرایت. پس یه بار حکومت میکنن با زور سرنیزه، یه بار حکومت میکنن همونطوری که میدونید با تبیین نیازهای یک جامعه. نیازهای یک جامعه رو تو چنگ خودشون میگیرن، تحریم اقتصادی میکنن، گشایش اقتصادی ایجاد میکنن، یه ملتی رو میگیرن تو دست خودشون. اینم یه مدل حکومته. قدرت‌های قهری نیست، قدرت‌های تشویقی تنبیهیه. اما شکل سوم که اصلی‌ترین شکل حکومته، یه کسی نه اینجا درا رو میبنده با زور اسلحه به شما حکومت کنه، نه 5 تا میز میذاره نیازهای شما رو پشت این میزا و پشت اون یخچال‌ها و اون امکاناتی که داره نیازهای شما رو تامین میکنه، بلکه با ذهن شما کار داره و با قلب شما. به قلب شما حکومت میکنه با حب و بغض و به مغز و ذهن شما حکومت میکنه با شک و یقین. این اصل حکومته. تعریف حکومت از نظر رهبر معظم انقلاب اینه که حکومت در عرف اسلام یعنی ولایت تسخیر قلب‌ها و سیادت بر ذهن هاست. این همون تعریفیه که جوزف نای از قدرت نرم میده و 1993 هم که پنتاگون یک همایشی گذاشت برای تبیین قدرت نرم، تعریفش این شد دیگه. اون کتاب رو احتمالاً دیدید دیگه، The Battle for Hearts and Minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. اون جنگی که اینجا صورت بگیره، قلب‌های شما رو یک کسی بگیره، ذهن‌های شما رو بگیره، این نهایتاً به سلطه می انجامه. کسی بر شما سلطه داره که یا با اسلحه شما رو مهار کرده، هر وقت فرصت کنید در باز باشه فرار میکنید، یا یه کسی بر شما سلطه داره، نون و دون و مایحتاج شما رو تامین میکنه، هر کس دیگه بیاد اون مایحتاج رو تامین کنه شما از سلطه این فرار میکنید. کسی هم بر شما سلطه داره، داره چیکار میکنه؟ داره به اعتقادات شما شکل میده. یه چیزی برای شما یقینه، به همش میزنه، تبدیلش میکنه به شک. یه شکی دارید، تبدیلش میکنه به یقین در ذهن شما، در قلب شما. حبی به کسی یا چیزی دارید، به همش میزنه، میکنهش بغض. حب به کس دیگه رو در درون قلب شما شکل میده. مدیریت حب و بغض، مدیریت شک و یقین. این میشه سلطه به معنی اخص کلمه. سلطه در ادبیات انگلیسی میشه دامینیون، سلطنت، دامینیون. و بعد به استیلامی انجامه هژمون، میگن قدرت هژمون، هژمونی مثلا آمریکا، هژمونی فلان. یه نفر نشسته گوشه حوزه علمیه، گوشه دانشگاه، گوشه خونهش، چهار تا کار تئوریک میکنه، مردم حرفای اونو میگیرن، او بر مردم هژمونی داره. هژمون و دامینیون، اون استیلا داره و سلطه، چون مردم فکر اونو قبول کردن، علاقه دارن به حرف. مرحوم آیت الله بهجت نه به کسی نون و دون داده، نه به کسی تحمیل کرده دیدگاهشو با اسلحه بذاره بغل شلیقش، اما مردم تصویر این فرد رو که میبینن، دیدگاهاش رو در مورد مسائل عبادی که میخونن، در قلبشون میشینه، در ذهنشون هم مناسبات رو، ترتیبات رو رقم میزنه، شک و یقینشون رو. این حکومت واقعیه، سلطه واقعی اینه که انسان بتونه قلب و ذهن دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، نه نیازهاشون در اقتصاد یا مسائل عمومی امنیتی قهریشون از طریق سرنیزه. سه نوع استعمار رقم زده. اولی استعمار کلاسیک، هند رو میگرفتن، دولت میذاشتن اونجا. استعمار دوم مثل دوره پهلوی یا همین کشورهای جنوب آسیای خلیج فارس، مستقیم حکومت نمیکنن، نیازها رو تعریف کردن، دست نشانده میذارن. شکل سوم که اسمش شده استعمار فرانو، همین استعمار پست مدرنیه که رسانه ها رقم میزنن، سلطه ایجاد میکنن. شما بدون اینکه بخواهید قلب و ذهنتون رو دادید به هالیوود، دادید به سی ان ان، فاکس نیوز، دادید به شبکه‌های اجتماعی و غیره. اونجا شما تسخیر شدید، نیاز ندارن بر شما حکومتی ایجاد کنند، چون شما خودتون اون حکومت مورد نظر اونا رو سر کار میارید. نیاز ندارن کشور شما رو با سرنیزه بگیرن، چون شما قلب و ذهنتون در اختیار دشمنه، خود به خود همه چی از دست رفته است دیگه. جمهوری اسلامی یه ویژگی داره امروز، در مقابل این سازوکار قدرت نرم میتونه ضد حمله بزنه و خونسا کنه. اینکه شما دیدید 25 آبان امسال آشوب‌ها شروع شد با مدیریت آیت الله مایکل اندریا، که همین مدیر میز ایران در سازمان CIA هست، معروف به آیت الله مایک، که فقط تو مصاحبهش گفته بود ما 900 نفر جاسوس رو تو قالب 900 نفر جاسوس رو تو قالب تاجر وارد ایران کردیم، یعنی سرشاخه‌های کارشون رو تو قالب تاجر. طرف خیلی رسمی پاسپورت گرفته، بلند شده، ویزای تجاری داشته، آمده اینجا. اما امروز که شروع شد، فردا مردم زنجان واکنش نشون دادن، خیلی هم عظیم. پس فردا مردم تبریز و شهر کرد، روز بعدش و پریروز هم که تهران. این که قدرت نرم و جمهوری اسلامی میتونه الان پاسخ بده، به دلیل شناخت مبانی نظریه عمیق قضیه است و به دلیل اینکه بالاخره تلاش های صورت گرفته و امروز این ادبیات شناخته شده است. ما در بحث سلطه و رسانه مسئلمون سر اینه که امروز چطور نظام سلطه، قدرت هژمون آمریکا و غرب چطور از طریق این سازوکار داره ضعف‌های خودش رو میپوشونه و به جهان سلطه داره. آمریکا رو اگه هالیوود ازش بگیری، این نظام رسانه‌ای عظیم ماهواره‌ای رو ازش بگیری، شبکه‌های اجتماعی رو ازش بگیری، هیچ چیز الهام بخشی نداره. تکنولوژی که در دست آمریکا اومده بیرون افتاده دست کشورهای دیگه توی شرق آسیا و جای دیگه و خیلی چیز دیگه. سبک زندگی آمریکایی هم که همه رو خسته کرده، امریکن لایف استایل، لذت اضافی، نمیدونم مشکلاتی که داره، امریکن لایف استایل هم دیگه اون جذابیت سابقه نداره. چه چیزی آمریکا رو روپا نگه داشته؟ این قدرت رسانه ایش. چه چیزی سلطه رو، استیلا رو رقم زده؟ این قدرت هالیوود، قدرت تلویزیون آمریکا در سریالاش، قدرت بازی کامپیوتریش، قدرت انیمیشناش، این اپلیکیشن های متعدد، این سیستم های عامل و از همه مهمتر شبکه های اجتماعی. یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و غیره و زالک.
ما یه مقدار اینا رو مبانی نظریش رو ببینیم و بریم سراغ مصادیقشون که با مصادیقشون هم به صورت کلیدی و تخصصی آشنا بشیم. یک، برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها انسان دو بخش داره در علم پزشکی غربی: اعصاب، شبکه نوروساینتیستیکش، و روان. این دو تا فاز رو 50 تا 60 سال پیش ارتش آمریکا شروع کرد، پروژه تحقیقاتی براش داشت، دو دسته جنگ تعریف کرد: جنگ اعصاب و اون چیزی که بعداً معروف شد در دهه 1960 عملیات روانی یا جنگ روانی، سایکولوژیکال وارفر، جنگ روانی که روی روان کار میکرد، و جنگ اعصاب که امروز معروف شده به جنگ شناختی، کوگنیتیو وار. امروز پیچیده ترین بحثی که در دانش پزشکی مطرحه مبحث نوروساینس و مناسبات این به اصطلاح نورون ها در مغز انسان چطور میشه روی مغز کار کرد. من سال 1967 چند ماه بعد از جنگ اولین کورس تخصصی جنگ اعصاب که در دانشگاه نظامی کشور برگزار شد رو تدریسش به عهده من بود. کتاب جنگ اعصاب در ارتش شاه قبل از انقلاب دهه 1340 ترجمه شده بود، اون کتاب مبنای تدریس بود. فکر میکنم سال 43 یا 44 ترجمه شده تو ایران، اسمش اینه، جنگ اعصاب. کلیات اون کتاب اینه که انسان یک نظام عصبی داره، این نظام عصبی انسان مثل یک صفحه میمونه، یه چیزایی تو دوره کودکی و جوانی روش نوشته میشه، پاک کن و بر میدارید، پاک میکنید اون خطی خطوطی که اون مداد کشیده شده، لوح وجود و ذهن انسان صاف و پاک میشه، شما داخلش میتونید یه چیز دیگه بنویسید. این تئوری ساده‌ای که انقدر بچگانه بود و در دهه 1970 شکستش رو سازمان سیا اعلام کرد. از 1340 که این بحث جدی شروع شده در جهان تا الان که در وزارت دفاع ایران و در نیروهای مسلح ایران هم مبحث کوگنیتیو وار یا جنگ‌های شناختی به صورت جدی داره انجام میشه، تعداد زیاد پایان‌نامه دکترا داره که دانشگاه مختلف کار میشن که توی 10 سال گذشته حداقل 7 8 تاشون رو من خودم راهنمایی کردم. آنچه که مد نظر اینه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و چینی‌ها همه دارن رو این کار می‌کنن، چطور رو سیستم عصبی انسان میشه تأثیر گذاشت، کنترلش کرد. کتاب جنگ اعصاب در دهه 1970 یک کار مکمل داشت به نام کنترل ذهن. این کتاب کنترل ذهن، مایند کنترل، یکی از ماموران سیا این کتاب رو نوشت. 1160 تو ایران ترجمه شده. اگه به این کهنه فروشی‌ها جلو دانشگاه تهران بگید احتمالاً براتون پیدا میکنن. این کتاب قطع پالتوییه به اسم سیا و کنترل ذهن. اصل انگلیسیش تو اینترنت جستجو کنید پیدا میشه. در کتاب کنترل ذهن، مایند کنترل، داستان اون جنگ اعصاب که انسان یک سیستم عصبی و مغز انسان نورون ها یک لوح سفیده، یه چیزی توش نوشته شده، میخوایم پاکش کنیم، چیز دیگه توش بنویسیم، انسان رو برنامه‌ریزی کنیم. اینجا توضیح دقیق داده شده که این پروژه چه اشکالاتی داشت. خب میدونید متخصصین اعصاب از چی استفاده میکنن؟ از داروهای شیمیایی برای اینکه این کارو بکنن. آنچه شما تحت عنوان اکستازی و این قرصای اکس باش آشنا شدید توی 15 سال گذشته، این مال این پروژه سازمان سیای. انتهای این کتاب 154 تا قرص اکستازی رو لیستش رو آورده که سازمان سیا تعداد زیادی دانشمند رو به کار گرفت در بایوشیمیستا. اینا برای اینکه ذهن انسان رو پاک کنن داروهای توهم‌زا طراحی کردن. ارتش آمریکا یه پروژه داشت، سازمان سیا هم یه پروژه داشت برای کنترل ذهن، مایند کنترل، برای اینکه بتونن این انسان‌ها رو دیگه با اسلحه کنترل نکنن، نیازهای مانیش رو تامین نکنن، اینها رو بتونن از طریق کنترل ذهنشون از نظر سیستم عصبیشون به یه فرمول برسن، مدیریتشون کنن. همین داروهای توهم‌زایی که الان به عنوان مواد مخدر توهم‌زا پلیسای دنیا درگیرن، همه رو جمع میکنن. این پروژه مال سازمان سیا و مال ارتش آمریکا بود که این کتاب رو توصیه میکنم. مال اصل انگلیسیش هم چون خیلی روانه و ژورنالیستی نوشته شده، ولی پیچیدگی نداره، یعنی واژه فنی نداره زیاد، انگلیسیش هم دانلود کنید ببینید خوبه. متن فارسیش هم 1160 تو ایران ترجمه شد و نمیدونم چرا دیگه چاپ هم نخورد، یعنی ترجمه جدیدم نشد. پس پروژه جنگ اعصابی که کتاباش تو دانشگاه‌های نظامی ما قبل از انقلاب مربوط به سال 1142-43 بود ترجمه شده بود تحت عنوان جنگ اعصاب، اینا بعداً در دهه 1970 چند سال قبل از انقلاب ما پروژه شکست خورد و یه مفهومی بود به نام شستشوی مغزی، برین واشینگ و به اصطلاح شستشوی مغز. این کلمه شستشوی مغزی و شستشوی ذهنی مال این پروژه است که میگفتن یه ماشین مثل ماشین لباسشویی، یه ماشینی داریم، یه انیمیشنی درست کرده بودن، مغز رو مینداختن داخل شستشو میشد، میگفتن اون لوح وجود اون فرد رو پاک کردیم دیگه، هرچی تو دوره کودکیش و نوجوانی و جوانیش گرفته بود همه رو پاک کردیم، این دیگه الان ذهنش یک برگه سفیده، حالا هرچی حکومت آمریکا میخواد توی این مینویسه. با چی؟ با داروهای روانگردان. این داروهای روانگردان 153 4 تاش لیستش اونجا اومده. لذا این چیزایی که تحت عنوان شیشه، کراک، اکستازی های گوناگون شما تو 15 20 سال گذشته شنیدید، اصلش رو میخواد برید ببینید ترکیبات شیمیاییش چیه، تو این کتاب است. که صد خوردهشون هست که مثلا 20 تا 30 تا 40 تاش همینایی است که جوانا میبرن اکس میترگونن توی پارتیاشون و موارد دیگه. اینم از اثرات کارهای علمی حکومت اصلاحگر آمریکاست. مخاطراتی که برای جهان داشت. اینکه امام میفرمود آمریکا ام الفساد قرنه، مادر فساده، این حالا همه گیر برگ کوکاب و ماری جوانا و تریاک و هروئین و حشیش و مدل های سنتی مواد مخدر بودن. این مدل های جدید حاصل یه تعداد روپوش سفید پوش متخصص بایوشیمی و روانپزشکی و اینا توی انستیتوها و لابراتوارهای آمریکا و کانادا برای سازمان سیا بود. پس یک فاز این سلطه برای اینکه سلطه پیدا کنن بر انسان‌ها این بود که اعصاب رو، شبکه عصبی انسان رو کنترل کنن. این کنترل شبکه عصبی چند تا ویژگی داشته. یه ویژگی اصلیش این بوده که شما این مناسبات نورون‌ها رو بتونید در دست بگیرید، دارو توهم‌زا بهش بدید، پاک کنید، ذهنش رو بشویید، مغز شویی کنید، این برین واشینگ رو صورت بدید، شستشوی مغزی. این یه اتفاقی بود که مطالعاتش 50-60 سال طول کشید. 1976 اعلام شکست پروژه و سقوطش انجام شد. کتاب مایند کنترل یا کنترل ذهن همون سال منتشر شد و کلی هم سر صدا کرد. الان ترجمه شدهش دست شما هست. پس این یه فاز بود. فاز دوم این بود که نه، انسان رو مغز صرف نبینیم، مادی نبینیم، انسان رو روح و روان و در واقع اون بود سایکولوژیکش رو ببینیم تو روانشناسی، که شد همین مفهومی که به نام عملیات روانی و جنگ روانی همه میشناسن. من البته این نکته رو عرض کنم، 1976 دو سه سال قبل از انقلاب ایران که پروژه شکست خورد، متوقف شد توسط سیا، معناش این نبود که دیگه الان ادامه پیدا نکرده. رفتن در دانش پزشکی اصلی ترین تخصص مطرح و تاپ امروزی رو شکل دادن به نام به اصطلاح نوروساینس، دانش پزشکی حوزه به اصطلاح نورون‌ها و اعصاب. آمدن این دانش رو مبنای یک جنگی قرار دادن به نام بعد پنجم جنگ. این کتاب توسط دانشگاه امام حسین ترجمه شده تو ایران، بعد پنجم جنگ، جنگ‌های شناختی، کوگنیتیو وار، که متخصصین این جنگ متخصصین علم و دانش اعصاب هستند در پزشکی. البته به نتیجه خاصی نرسیدن. من چون اکثر تحقیقاتشون رو دیدم، پایان‌نامه این حوزه های اینجورم، این حوزه رو خیلیش راهنمایی کردم، هنوز به این نتیجه که چجور میشه انسان‌ها رو با این قواعد کنترل کرد و اینها نرسیدن. اما در ایران یه تعریف دیگه از جنگ شناختی داده شد، از کوگنیتیو وار. اونم اینه که ما انسان‌ها رو بیاریم به یک شناختی برسونیم که انسان‌ها زیر بار این نظام سلطه نرن. اسمش رو طرح بصیرت. این طرح بصیرتی که رهبری 25 سال پیش مطرح کرد، مبتنی بر آنچه که در نهج البلاغه آمده، و پروژه‌ای که بعداً تعریف کرد تحت عنوان پروژه عمار، که وظیفه عمار برخلاف وظیفه مالک اشتر که میرفت شمشیر میزد تو جبهه، وظیفه عمار این بود که گره‌های ذهنی رو باز کنه، مشکلات رو حل کنه. و در نبود عمار حتما مالک شکست می‌خورد و علی علیه السلام سپاهش توی صفین شکست می‌خورد. پروژه عمار و پروژه طرح بصیرت که 25 سال رهبری روش کار کرد و اینو به یک جریان حرفه‌ای در کشور تبدیل کرد، امروز منظور از جنگ شناختی در ایران این نوع شناخته. یعنی کوگنیتیو وار و جنگ شناختی جنگیه که شما بتونید به جامعه بگید مثلا راه این نیست، اینه. مردم حق و باطل که خلط شده اینجوری از هم جدا میشن، این حق این باطله، تا مردم بتونن تصمیم بگیرن سریع بیان توی صحنه و نسبتشون رو تعریف کنن با اتفاقاتی که کف صحنه میفته. این میشه جنگ شناختی و تعریف متفاوتی از کوگنیتیو وار که به اصطلاح مربوط به مکتب ذهنی رهبر معظم انقلاب هست که دو تا پایه‌شو می‌شناسید، این طرح‌های بصیرتی که هر روز برگزار میشه. فکر می‌کنم از اول دهه اواسط دهه 1370 تا الان بیش از 3 تا 4 میلیون جلسه سخنرانی فقط این جریان برگزار کرده. یعنی هیچ کجای دیگه دنیا اینقدر افرادی به نام مثلا عناصر فکری که صبح تا شب برن تو مسجدها، تکایا، حسینیها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها با مردم بحث شناختی حرفه‌ای کنن، شما در تاریخ سراغ ندارید. یعنی فقط اون بخشی که توی بسیج این کار انجام داده فکر می‌کنم بالای 3 تا 4 میلیون جلسه سخنرانی برگزار کرده. حالا شما تقسیم کنید به سال در طول 25 سال گذشته و به افرادی که تو صحنه می‌شناسید دیگه، عناصر به اصطلاح شاخصی که میدان‌دارای این حوزه هستن، امثال آقای رئیم‌پور، آقای پناهیان، آقای طالب‌زاده و عناصر فکری این چنینی. پس کوگنیتیو وار و جنگ شناختی یه تعریف امروز داره متخصصین نوروساینس، دانش نوروساینتیستیک در علوم پزشکی تو ایران و جهان، یه بچه هم با مکتب فکری رهبر معظم انقلاب داره که همین مبحث بسیار مهم بصیرت افزاییه و بصیرت تبیین میشه در اینکه شناخت در جامعه میره بالا، حق و باطل وقتی خلط شد و فتنه به وجود اومد کسانی هستن میتونن حق و باطل رو تفکیک کنن، روشن کنن، ذهن مردم رو در واقع شکل بدن. پس یه فاز روشن شد برای شما که رسانه برای سلطه از چه حوزه استفاده میکنه، رو کدوم بخش مخاطب در جهان تاثیر میذاره، رو بخش اعصاب و وجه نوروساینتیستیک. یه 30 سال پروژه داشتن شکست خورده، پروژه MK Ultra در کتاب مایند کنترل آمده که سعی کردن ذهن رو بشویند، تلقی ساده و عوامانه‌ای داشتن، فکر کردن ذهن انسان یک لوحیه میشه شستشوش کرد، پاکش کرد با پاکون هر چی قبلا روش نوشته بود، حالا برداریم یه حرف جدیدی دیگه اون بنویسیم، که بعد تو مدل‌های جدید حالا دارن روی نورون‌ها کار می‌کنن، تأثیرات نورون‌ها بازم با داروها و استفاده از تکنیک‌های به اصطلاح بایوشیمی که در ایران جنس دیگه دارن. این بخشو میذاریم کنار. یه بخش دیگه داره که دیگه بخش روان پزشکی و بایوشیمی و علم پزشکی نیست، بلکه علم روانشناسیه، سایکولوژی. انسان یه وجوه روانی داره، روی وجوه و حالات روانی انسان کار کنه. خب روانشناسی 9 تا مکتب داره دیگه، مکتب رفتارگرایی، گشتالت، فلان. این مکاتب رو استفاده کردن در ارتش آمریکا و سازمان CIA، دانش رو به وجود آوردن در 1962 جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا در پایگاه نظامی فورت براک که برای اولین بار جنگ ویژه رو با تعریف جدید معرفی کرد. اونجا یک مفهومی برای اولین بار به شکل جدید مطرح شد که از قبل هم بوده ولی به شکل جدید، تحت عنوان سایکولوژیکال آپریشن یا عملیات روانی. که این عملیات روانی زمانی بود که طرفدارای کشور شوروی و گروه‌های چپ مارکسیستی مثل چگوارا و اینها تو دنیا جنبش چپ را می‌انداختن، میشد جنگ چریکی. اینا می‌خواستن اقدامات ضد چریکی کنن، عملیات ضد چریکی و ضد انقلابی، جنگ چریکی، جنگ ضد چریکی. پشتیبانی این دو دسته عملیات یک عملیات ویژه بود به نام عملیات روانی. مردمی که جنگ چریکی شامل حالشون میشد که کشورشون انقلاب کنه، سیستم ضد انقلابی می‌خواست اینو خنثی کنه. کی باید به این دو تا خط میداد از نظر روانی؟ متخصصین عملیات روانی. شما اینجا نشستید، الان فضا طبیعی، هوا متعادل، درجه دما مشخص، گرسنگی شما تا موقعی که به سر سفره شام انشالله برید، خواب شما، همه چیز رو، الان شما بدنتون طبیعیه. من 29 تا لایه عملیات روانی رو میتونم الان اعمال کنم با فرمولای آمریکایی ها و غربی ها که شما یا الان تحریک بشید هیجانی، عملیات روانی تهییجی آماده بشید، مثلا اسلحه دست بگیرید برید بجنگید. عملیات روانی تردیدی میشود الان تو 10 دقیقه با شما عملیات روانی کرد، شما کلن در هر چی باور دارید دچار تردید بشید، باوری دارید در شما تثبیت بشه، عملیات روانی تثبیتی، تحکیم بشه، عملیات روانی تحکیمی، عملیات روانی تحبیبی، شما به یک کسی یه چیزی حب پیدا کنید، عملیات روانی تشویقی، عملیات روانی تشریعی. 29 لایه در علم روانشناسی حالاتی که انسان میتونه داشته باشه، یه انسانی که نشسته رو صندلی چجوری میشه این رو مایوسش کرد، امیدوارش کرد، ناامیدش کرد، تهییجش کرد، تشجیعی، شجاعش کرد، یا مایوس و ناامیدش کرد بشینه گریه کنه، احساس کنه همه چیز از دست رفته. این 29 لایه در روانشناسی تشریحی، تحکیمی، تثبیتی، تشویقی، تحکیمی، تردیدی، تشجیعی، تحبیبی، این 29 لایه 29 لایه است که متخصصین رسانه هم در سینما، در هنر، هم در رسانه سعی میکنن در لحن، گفتار، موسیقی، آیتم هایی که کار میکنن، تصاویری که نشون میدن سیاه‌سفید باشه، رنگی باشه، کلوزآپ باشه، لانگ شات باشه، چطور این حس رو منتقل کنن که شما ناامید بشید، شما امیدوار بشید، شما مردد بشید، شما تشجیع بشید، شجاع بشید، در شما تزلزل به وجود بیاد، باورتون تثبیت بشه. اینجا دانش روانشناسی موفق تر از دانش اعصاب و علم اعصاب و علوم روانپزشکی واقع شد. یعنی روانپزشکی نتونست اونجوری که روانشناس ها تونستن روی تأثیرات و فعل و انفعالات تأثیر بگذارن، روی انسان ها و توده های مخاطب نقش خودشون رو ایفا کنن، و این اتفاق افتاد. علم روانشناسی هر چی جلوتر رفت، عملیات روانی و جنگ روانی حرفه‌ای تر شد، دادنش دست عناصر رسانه‌ای، اینو تونستن بهتر جلو ببرن. هرچی تکنیک‌های رسانه‌ای اومد بالا، تکنیک‌های هنری و سینمایی و انیمیشن و بازی کامپیوتری اومد بالا، دانش روانشناسی به تکنیک‌های جدیدی به حسب تجربه دست پیدا کرد، اینا هم‌افزایی کرد، علوم سیاسی از این استفاده کرد، سلطه بیشتری رو تعریف کرد در حکومت‌ها. کاخ سفید از این ظرفیت استفاده کرد برای تحمیق انسان‌ها، برای به خط کردن انسان‌ها، تشجیع انسان‌ها، برانگیختنشون علیه حکومت خودشون، به کار گرفتنشون، یا حب آمریکا و غرب رو در دلشون نهادینه کرد. این فرایند فاز دوم بود. پس الان یه ریل راهن داریم، خط این طرف دانش روانپزشکی، نوروساینس و حوزه علوم اعصابه که تحت عنوان جنگ اعصاب، سپس جنگ شناختی، مورد استفاده نظام رسانه‌ای سلطه است. این ریل این طرف علوم روانشناسی و آنچه که 29 لایه تأثیرات مختلفی که انسان میتونه بگیره، حالات گوناگونی که انسان داره، این حالات رو چطور میتونه گوینده در او این حس رو ایجاد کنه که این شجاع بشه اسلحه دست بگیره، تشجیع بشه، از خودش بیخود بشه، حس غرور داشته باشه، یا نه مایوس بشه، احساس کنه همه چی از دست رفته، کنار بره. این فعل و انفعالات وقتی فرمولش تعریف شد، دادن دست عناصر متخصص موسیقی، موسیقی و قطعاتی نواخته بشه برای تشجیع انسان‌ها یا برای تردید انسان‌ها. فیلم‌های سینمایی چجوری اینو استفاده کنن، ترکیب رنگ چی باشه توی فیلم‌ها، رسانه چطور از این ضرب آهنگا استفاده کنه، خبر چطوری نوشته بشه تو جمله بندی‌ها و توسط گوینده مطرح بشه تا این حس ایجاد بشه و به عکس. متأسفانه این دانشش در اختیار سینماگرهای ما نیست. متخصصین رسانه‌ای ما با این ادبیات بیگانه‌اند. آنچه شما در کتاب‌های علوم ارتباطات می‌خونید تکنیک‌های این کاره. یا کسایی که میرن تو دانشگاه‌های سینمایی سینما می‌خونن، 95-6% درس‌هاشون تکنیک‌های سینماست. با دیرینگونه‌ها آشنا نیستن، با مبانی این سازوکار آشنا نیستن. اما خب بالاخره سینماگر آمریکایی و رسانه‌ای آمریکایی این تکنیک‌ها رو می‌دونه، حتی خیلی وقتا نمی‌دونه که از بیرون دارن بهش خط می‌دن در نظام سلطه کار رو چطور جلو میبره. این دو تا فاز الان برای شما روشن شد. پس دعوا بر سر تسخیر قلب‌ها و ذهن‌هاست. سلطه در اعلا درجهش یعنی بتوانید قلب‌های انسان‌ها رو بگیرید و ذهن‌هاشون. در قدرت نرم که تعریف دهه 1970 این قضیه هست توسط جوزف نای، قلب رو چطور میگیرند؟ با حب و بغض. لیوان قلب هر کدوم از من و شماها حب به کسی یا چیزی و بغض کسی یا چیزی داخلشه. خالی کنید این حب و بغض رو، حب به اهل بیت و بغض به یزیدیان، اینو خالی کنید. به جای حب به امام حسین، حب به فلان سلبریتی، و به جای بغض به یزید، بغض به مثلا شهید مدافع حرم، شهید مدافع وطن. اینا چرا بلند شدن رفتن جنگیدن برای بشار اسد رفتن، چرا اینجوری رفتن، اون چرا رفته؟ حب و بغض رو کسی مدیریت کنه، جابجا کنه، این داره با شما قدرت نرم اعمال میکنه. پس مدیریت حب و بغض افراد که اینو سلبریتی ها عهده دارن، سینما و ورزش، هنرمندا و ورزشکارا وظیفه‌شون مدیریت حب و بغض. ذهن چی؟ چطور ذهن رو برش سیادت ایجاد میکنن؟ با مدیریت شک و یقین. شما الان یک یقین هایی دارید، یک دو سه چهار بشه، اول ورودتون جلوی در بگن آقا مصادیق یقین شما چی هست؟ یکیتون 100 تا، یکیتون 200 تا، یکیتون 80 تا، در نظرات علمی، معارفی، معرفتی، هستی، عالم، خدا، هر چیزی یقینیاتتون ثبت بشه، معدلش رو بدن دست من، میگن آقا مجموعاً همه آقایون خانمایی که اینجا هستن مثلا 184 تا مؤلفه یقینی دارن، به خدا، به ملائکه، به دین، به اعتقادات، به اینکه آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد. من شروع کنم اینا رو 1 2 3 4 یه خط در میون بزنم، یقین شما رو به شک تبدیل کنم. اگر چنین اتفاقی افتاد، مدیریت شک و یقین شما میشه کار رسانه، این کار دانشمندا و ژورنالیست است. پس حب و بغض رو هنرمندا و ورزشکارا مدیریت میکنن، شک و یقین رو ژورنالیست ها و دانشمندا. یقین شما رو میکنن شک، شک شما رو میکنن یقین. سلطه از این راه اعمال میشه. حالا سلطه انبیا، سلطه خدا، سلطه ائمه، سلطه اهل حق از طریق چیه؟ حب سالم و بغض مناسب، بهش میگیم تولی تبری. شک مناسب، یقین مناسب. ان هذا له هو حق اليقين، قرآن رو باید بشناسی. ان هذا له هو حق اليقين، به یقین کامل باید برسی. حکومت خدا، حکومت انبیا، حکومت ائمه، حکومت اهل حق بر یقین مناسب در قلب ها، بر یقین مناسب در ذهن ها و حب مناسب به اهل حق در قلب هاست و بغض مناسب. اما حکومت شیاطین، حکومت ابلیس، حکومت اهل فساد و ترامپ و ظلم و جور و لیبرال ها و غیره، حکومتشون بر اینه که شیاطین در درون انسان به قلیان میان، به خصوص هوای نفس انسان، هوای نفس انسان بر انسان حاکم باشه، قلب انسان مملو از حب به خودش باشه، که خدا در سوره فرقان به پیامبر جلال القدر اسلام فرموده اینا تو بر اینا وکیل نیستی ها، ارعیت من اتخذ اله ابو هوا، پیامبر دیدی اینایی که تو قلبشون هوای نفس خودشون، هوس خودشون گرفتن، اله خودشون، خدای خودشون میپرستن، اف انت تکون علیه وکیلا، تو اصلا بر اینا وکیل نیستی پیامبر، که فکر کنی وکیل اینا، یه بری هرس و جوش بخوری ببین تو رو خدا آمریکا یا اروپا، یا دست از سایت های پرنتون بردارید، دست از حرامزادگی بردارید، دست از ربای تو بانک های کجا و کجا بردارید، وال استریت رو ویران کنید، این کارو نکنید، علومتون تسلیسی دست بردارید، پیامبر دیگه بر اینا وکیل نیستی، اینا هوسشون رو میپرستن، هوسشون تو قلبشون جای همه چیزو گرفته. آرایت من اتخذ الها هو هوا افعنت تکون علیه وکیل، تو که برای اینا وکیل نیستی، حساب کردی، یسمعون، میشنون، او یعقلون، تعقل میکنن، هی بری بهشون بگی. اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازل سبیل، بلکه از اون چارپا و خوک در ضلالت و گمراهی بیشتری هن، پیام بر ولشون. پس یادتون باشه قرار نیست همه این 7-8 میلیارد نفر رستگار بشه. حالا بعضی از این دوستان ما کار قدرت نقل میکنن و مستند میسازن و فیلم میسازن و حرف علمی و تئوریک تهیه میکنن و کتاب مینویسن، همه بشریت رو میخوان بیارن سر خط. خدا به پیامبر خودش فرموده بابا تو بر اینا وکیل نیستی، اینا نمیشنون. اول سوره شعرا میفرماد چرا هرس جوش میخوری؟ لعلک باخ اون نفسک، داری جونت و نفست رو میذاره سر اینکه اینا ایمان بیارن. خب ایمان نیاوردن که نیاوردن، به درک من میدونم تو آخرت با اینا چه بلی سرشون بیارن. لذا اهل حق، انبیا و ائمه میگن که حب مناسب در قلب ها باشه و یقین در ذهن ها، این میشه سلطه مورد نظر قرآن، حکومت مورد نظر ولایت فقیه. اما حکومت دموکراسی آمریکایی، حکومت شیاطین و ابلیس میگه چی دوست داری؟ هر چی تو دوست داری هوای نفست همون باشه. هسته مرکزی لیبرالیست میشه چی؟ لسفر. لسفر به تعبیر فرانسوی یا لسفر، حرفش اینه که ولش کن. ساده فلسفیش اینه که ولش کن. آقا این حرامه؟ ولش کن، چیکارش داری؟ این حلاله؟ ولش کن، چیکارش داری؟ انجام نده؟ آقا چرا انجام بده، راحت باش. لسفر که هسته مرکزی لیبرالیسم نام اباحه‌گری در حکومت لیبرال دموکراسی، میگه آقا هر چی هوای نفست میخواد اون رو عملی کن. حالا نظام رسانه‌ای برای این سلطه، برای این نوع حکومت میاد به این هوای نفس دامن میزنه. حالا این هوای نفس صنعت پرنه، سینمای مستهجن غرب، سریال‌های نابود کننده است، انیمیشن‌های نامناسب، بازی کامپیوتری اغوا کننده است، نظام مالی ربوی، هر چی دوست داری لسفر. خب این تخریب میکنه دیگه، این راحت تر کارش از اونی که میخواد احیا کنه، که پیامبر هرس جوش میخوره، خدا میگه ببین تو برای اینا وکیل نیستی، هرس نخور، ولش کن. لذا نظام سلطه از چه ابزارهایی استفاده میکنه برای مدیریت حب و بغض؟ از مدیریت لسفر. مدیریت لسفری ولش کن، نگاه کن جلو انتخابات که میشه تو ایران. آقا پهنای باند اینترنت باشه، راحت بری وبسایت های پر، چشم، ما رو به ما رأی بدید، ما میام حلش میکنیم. سگ میخوای بگیری بغلت، نمیخوای ازدواج کنی، شوهر کنی، بچه داشته باشی، سگت که مرد میخوای تو اینستاگرام سوم و هفتم و چهلم و سالگرد براش بگیری، چشم، ما رو به ما رأی بده، ما بیام بالا برات سگ رو میکنیم، یه هویت عمومی بهش میدیم. اینجوری اینا پورنوکراتن، اینا فرهنگشون لسفریه. میگن آقا فقط به ما رأی بدید، هوای نفستون، هر چی خواست ما همون رو عملیاتی میکنیم. نظام رسانه جهانی کاخ سفید هم همینو میگه. نظام صهیونیستی رسانه‌ای میگه آقا ما برای اینکه انسان‌ها رو براشون بتونیم سلطه و سیطره داشته باشیم، حبی که مد نظرشونه چیه، حب به چی دارن، هوای نفس، اونو عملی کن، ما بهش دامن میزنیم. در شک و یقین هم آقا اسلام کی گفته اصلا ما مردم رو بریم به بهشت؟ میشه به این فکر کرد که مردم رو نبریم به بهشت؟ بله ما مسئول هستیم در قبال بهشت مردم. مردم ریلکس باشید، اسلام یه وجه رحمانی داره، راحت باش. اینجا طرف میاد یه اسلامی رو ترسیم میکنه، یقین مردم رو به شک تبدیل میکنه، میگه ریلکس باش، راحت باش. حالا ما اینجا با یک شک و یقین به هم ریخته، با یک حب و بغض به هم ریخته روبرو هستیم. این خواسته ابلیس. سلطه‌ای که آمریکا و نظام سلطه از طریق رسانه‌ها و هنرشون اعمال میکنن، این متغیر رو داره. خب ما الان با این دو تا فاز در قدرت نرم آشنا شدیم، مدیریت شک و یقین و مدیریت حب و بغض. تمایز حب و بغض و تمایز شک و یقین هم متوجه شدیم که کدوم یقین و کدوم شک، کدوم حب و کدوم بغض. اما میرسیم به اصلا کلا مفهوم ولایت و تولی از اینجا میاد. شما به هر چیزی در قلبتون حب داشته باشید، او بر شما ولایت پیدا میکنه. به هر چیز یا به هر کسی، موبایلتون و تبلتتون و اتومبیلتون، اگر برش حب داشتید او بر شما ولایت داره. اگر به همسرتون، فرزندتون، خواهرتون، برادرتون، مادرتون، پدرتون، حاکم جامعتون، امام جامعتون به این حب داشتید، او بر شما ولایت داره. تبیین تولی تبری در فروع دین یعنی این. تبری و براءت جستن حاصل بغض و نفرت از یزید و ترامپ و تولی به امام حسین، به الله، به رسول الله، به ولی فقیه، به حق. این تولی ایجاد حب، حب که دارید بر شما ولایت داره. تولی بغض که دارید و نفرت، اینو براءت میکنید و تبری. پس ولایت و حکومت تو این حب و بغض است دیگه. این حب و بغض رو ابلیس میاد مدیریت میکنه، نظام رسانه سلطه میاد اینو مدیریت میکنه. شک و یقین هم که نگاه کنید این رسانه ها رو، مردم میلیون میلیون اومدن تو خیابون در طول 10 روز گذشته، اما رسانه های سلطه دارن چجوری تصویر خیابون های ایران رو نشون میدن؟ که مردم ریختن دارن نظامشون رو براندازی میکنن. اما 53 هفته متوالی شنبه ها در مهد دموکراسی لیبرالی در فرانسه، مردم کف خیابونن. هیچ استاد علوم سیاسی کف دانشگاهی ما نمیگه که آه میدونید فرانسه داره جمهوری چندمش براندازی میشه. میگن نه، اون جامعه آزاد، مردم حق دارن برن داد بزنن، هیچ کس هم به حرفشون گوش نکنه. 53 هفته، یعنی 1 سال و 2 هفته. اما تو ایران 4 روز اگر یه شلوغی شد، آها به این جمهوری اسلامی رفت، به همین خیال باشه. خب این دوتا فاز روشن شد. پس ما یک فازی داریم در نظام سلطه به نام جنگ اعصاب، مبتنی بر دانش نوروساینس در پزشکی و دانش سایکواتری یا روان پزشکی. یه فازم داریم به نام عملیات روانی مبتنی بر دانش روانشناسی که هر دوش دو سازمان سیا و پنتاگون مدیریت میکنن. در ایران هر دوتا مکتب بومی شده، نه جنگ اعصاب و جنگ شناختی دیگه اون تعریفی رو که غربیا دارن داره، نه قدرت نرم و روانشناختیش مبتنی بر دیدگاه‌های جوزف نای و دیگران داره اعمال میشه. تو اینجا این سازوکار مبتنی بر انگاره‌هایی است که در نهج البلاغه آمده، در قرآن عظیم آمده، دیدگاه امام راحل و به ویژه دیدگاه رهبر معظم انقلاب بوده تو این زمینه، که اصلا به یک مکتب به اصطلاح جنگ شناختی، بصیرت، طرح انبار و غیره تبدیل شده. در حوزه روانی هم که خب میدونید دیگه، بالاخره یه موقع 8 ماه تو ایران طول می‌کشید مردم توجیه بشن 9 دی بیان تو خیابون، امروز 8 ساعت طول می‌کشه. امروز شلوغ میشه 8 ساعت بعد مردم تو زنجان میان تو خیابون، تو تبریز میان تو خیابون، توی قم میان تو خیابون. خب بریم سراغ مصادیق رسانه‌ایش. اینا ظرفیت این قضیه رو در دهه 1950 برای اولین بار علیه شوروی در شک و یقین، مدیریت شک و یقین، با کتاب جورج اورول دیدن. در کتاب جنگ سرد سازمان سیا آمده که جورج اورول وقتی که از کمونیسم دست برداشت و برگشت به انگلیس و کتاب مزرعه حیوانات رو نوشت به صورت نمادین، حکومت شوروی رو یک مزرعه تلقی کرد که خوک‌ها اونجا مدیریت کار رو دست گرفتن. سازمان سیا سرمایه گذاری کرد، در دهه 1950 این تبدیل شد به یک فیلم سینمایی انیمیشن. خب کیا دیدن انیمیشن مزرعه حیوانات رو؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب فایده نداره، خیلی بده، ببخشید، خواهش میکنم انشالله تو اولین فرصت این انیمیشن رو دانلود کنید ببینید که دستتون بیاد که ایمیج، ایمیجینیشن، تصویر رسانه‌ای که داده شد، ایمیجی که از ساختار شوروی داده شد، این ایمیج در دهه 1950-1954 تا 1990 که شوروی پاشید، این ایمیج ایمیج ثابتی بود از یک حکومت کمونیست. هرچند حالا خود حکومت کمونیستی شوروی هم همونی بود که نشون داده میشد و همون افتضاحات بود، اما پارادایمی که به جای اینکه شما بشینید کتابای مارکس رو بخونید، دیدگاه فوئرباخ رو در ماتریالیسم بخونید، دیدگاه‌های انگلس رو بخونید، نظرات روزا لوکزامبورگ رو بدونید، تو ایران بشینید کتابای حزب توده و چریکای فدایی رو بخونید، به شما با یه فیلم 90 دقیقه 100 دقیقه‌ای میگفتن که اصلا ساختار حکومت شوروی چیه، ساختار حکومت چیه. ارزش‌های هنری هالیوود به کمک انگلیسی‌ها اومد و جورج اورول انگلیسی اینو وقتی نوشت مزرعه حیوانات، تصویری داد که این تصویر تثبیت شد تو ایدئولوژی. ما وقتی می‌خوایم بیایم دوره یزید رو بگیم، دوره امویان رو بگیم، آقا چی شد؟ پیامبر که بودن تو اون 60 سال، بعد حضرت امیر که بودن، بعد حضرت زهرا، بعد حضرت امام حسن مجتبی، بعد چرا امام حسین رو سر بریدن؟ امام سجاد میاد هنرمندانه یه همچین کاری میکنه، میاد یه تصویری از حیوانا میده. وقتی میپرسن که آقا چی شد امام حسین رو شهید کردن، شما فرزند امام حسینی، 61 سال از عمر اسلام در هجرت میگذشت، سال 61 هجری امام حسین رو شهید کردن، حضرت با زیبایی میاد اینو نمادین میکنه، از سیستم فابل در ادبیات استفاده میکنه، میفرماد الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 تا طبقه، شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا گروه میدارند. شیرها سیاسیونن، تو قدرت هم به زورم میخوان بمونن، اینا وضع انتخابات. گرگها تجار شما هستن، هنگامی که میخرن مذمت میکنن و هنگامی که میفروشن مدح کالاشونو میکنن، این آگهی بازرگانی رو ببینید. روباها عالمان دین در جامعه شما هستن. حضرت میفرماد اینا به آنچه برای حق دعوت میکنن در قلب خودشون ذره‌ای بهش اعتقاد ندارن. بعد میفرماد سگها، عناصر چچنیوز و فلان، اینها مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن. این 4 گروه اقلیت میدارن. اکثریت کیان؟ حضرت میفرماد در جامعه اموی یزید اکثریت خنزیر، یعنی خوکن. خوکایی که توی همین کارتون مزرعه حیوانات هم هست. میفرماد اینها مخنثن در نسبت با حق و باطل. معلومه با حق من با باطل هم تکلیفشون روشن است. به هیچ فحشا و زشتی دعوت نمیشون مگر اجابت میکنن به سمتش میدوئن. هرچی مد شد. سلبریتی ها رو نگاه کنید، شلوارا کوتاه میشه، از پاشنه پاشون میفته، اینجاش پاره پاره است، مدل موشون اینجوری میشه، اینوری میشه، روسر اینجوری میشه، مانتوه باز میشه، آقا هر جوری بزنن اینا میرخصن. اینا اکثریت اون جامعه یزیدی و معاویه‌ای بودن، جامعه امویان، یعنی اکثریت خوکی. فرمود یه اقلیتی هم هستن به نام بره ها، اینا مؤمنینند، اونها پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشکنن. طبیعی است که امام حسین بره به مذبح و ذبح بشه. ببینید چقدر امام سجاد علیه السلام در تکنیک فابل، تکنیک فابل در ادبیات اینه که شما مثلا در کلیل و دمنه از حیوانا استفاده میکنی، یعنی حقیقتی رو میخواد بگی، میایی گونه های جانوری رو با خصائصی که دارن مبنا قرار میدی. 1400 سال پیش امام سجاد علیه السلام توی نصف صفحه در یک روایت در جامعه شناسی سجادی تصویری از جامعه امویان، تصویری از حکومت معاویه و حکومت یزید ارائه کرده و مردم اون دوران، که شما وقتی اینو میبینید راحت میتونید با امروز مقایسش کنید، با هر روز در هر جامعه. این ایمیجی که امام سجاد به ما داده ما رو از صدها جلد کتاب تاریخی در اون دوران خوندنش بی نیاز میکنه. چقدر شما نشستید سریال مختار رو دیدی تا یه شمای ایمیجی از اون دوران بعد از شهادت امام حسین براتون به دست بیاد؟ کافی بود یه سینماگر داشتید یه انیمیشن میساختم این 5-6 تا کارکتری که امام سجاد معین کرده بودن رو به کودک اول ابتدایی، دوم ابتدایی تا ششم ابتدایی میتونستی یه ایمیج بدی که آقا چرا امام حسین رو شهید کردن. این بود جامعه. او فوری یاد میگیره که امروز هم مثل این که سلبریتی دارن جامعه خوکی رقم میزنن، سیاسیون همون شیرها هم تجار همون گرگ ها 17 میلیارد دلار تو اوج دلار 17,000 تومان دلار 4,200 تومان میگیرن سرمایه ملتی که در تحریم بلند میشن میرن خارج و بر نمیگردونن پول رو. دعوا میشه بین رؤسای دو تا قوه قضاییه و مجریه که آقا این 17 میلیارد تومان کجا رفت، لیستشو بدید، کی برد کی خورد؟ گرگ ها. حالا برو توی فضای سایبر چی چی نیوز چی چی نیوز چی چی نیوز میشه سگ ها. این ایمیج و تصویری که سازمان سیا با رمان فابل آقای جورج اورول در مزرعه حیوانات ارائه کرد، ضربه‌ای به شوروی زد که زرادخانه عظیم اتمیش آمریکا نتونسته بود بزنه. این ضربه شدید بود. یه همچین کاری درباره ایران و اسلام شروع شده 40 ساله، اسلام ستیزی و ایران ستیزی. خب این اسلام ستیزی و ایران ستیزی که باب داره، ما اینا رو مبسوط فیلم های سینماییش، مستنداش، سریالاش، بازی کامپیوتریش، انیمیشناش همه رو رصد کردیم، رصد میکنیم، تدریس کردیم، مطالعه کردیم، بررسی کردیم، مد نظر داریم، هر روز آقایون خانوما زحمت میکشن اینا رو رصد میکنن، در جریانیم که چه فازی رو، چه ایمیجی رو، چه تصویری از ایران رو که دوست دارن جا بیفته در جهان به جهان ارائه میکنن. یه نمونهش رو من به شما عرض کنم، چون این قبل از این آشوب ها فضایی که دعوای بین دو تا قوه بود در رأس قدرت بس FATF بود، شما رو ارجاع میدم برای این که ببینید سرمقاله روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز نیست که بگید مثلا نهایتاً یه میلیون تیراژ داشته باشه بعدم انگلیسی زبانه بعد کی میخونه. من در مورد تصویرسازی در مورد FATF و اینکه ایران پولشویی میکنه و به گروه های تروریستی پول کمک میکنه و ایران باید به FATF بپیونده در حد اینکه یک هفتم کره زمین اینو دیدن، یعنی بیش از 1 میلیارد نفر این سریال رو دیدن، سریال هاملند، شما رو ارجاع میدم ببون. در فصل سوم چهارم سریال هاملند، دوم سوم چهارم سریال هاملند که ماجرا میاد توی ایران، خب سریال اینجوری شروع میشه که سازمان سیا با همین هواپیمای بدون سرنشینشون پهپادا از یه مرکزی در لانگلی در سیا در آمریکا دارن تو 6 تا کشور عملیات ضد تروریستی میکنن، در ونزوئلا، در فلسطین، در لبنان، در یمن، در جای مختلف از رو مانیتورا دارن میبینن هواپیمای بدون سرنشین میرن و ضربهشون رو میزنن. تو 6 تا کشور تروریستا رو به قول خودشون نابود میکنن. خیلی بعد میگن این 6 تا کشوری که الان عملیات کردیم اینا علیه آمریکا و منافع آمریکا در جهان دارن نقش بازی میکنن، اینها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مربوطن و در ایران آموزش دیدن و ایران به اینا پول میده. معاون اطلاعات سپاه کسی است به نام علی جوادی، یعنی مثلا میشه معاون اینای طائب. این کسی است که این پولا رو برمی‌داره میبره این ورور تو بانک‌های مختلف این کشورها، میده به این گروه های چریکی و اینا بلند میشن علیه منافع آمریکا عمل میکنن. خب تصویر قشنگ جا افتاده، تو فصل قبلی نشون دادن که اینا رفتن ساختمون سیا رو تو آمریکا با خاک یکسان کردن، حالا آمریکا میخواد واکنش نشون بده، 6 تا گروه تروریستی رو زد. خب این ایمیج جا افتاد که کی بوده پشت حزب الله لبنان و حماس و این و اون و ونزوئلایا و اینور اونور یا یمنیا، ایران. تو ایران کی؟ سپاه. تو سپاه کی؟ سازمان اطلاعاتش. کیه؟ معاونش علی جوادی. یه ایمیج حرفه‌ای. خب چیکار میکنن؟ یه دختر ایرانی رو میارن که حساب کتاب مالی کارش حسابداری و مسائل مالی، میشینن حسابهای این گروه های چریکی رو بررسی میکنن بانک به بانک، بعد در میارن که ایران داره پولشویی میکنه. خب ایران باید به FATF به پیونده تا جلو پولشویی گرفته بشه. این روند رو تو خط داستانی میارن تا جایی که این رؤسای این بانک‌ها رو تو سریال صدا میکنن، بانک‌های آلمانی، بانک‌های جای مختلف، تو داری با ایران پولشویی میکنی، گوششو میپیچونن تو سیا. کسی هم که پایین کار یه دختر ایرانیه. خوب که کار جلو رفت، شما به عنوان یه انسان چینی، ژاپنی، هندی، مکزیکی، آفریقای جنوبی، مصری، فرانسوی این سریال رو میبینید میگید ایران عجب کشور مخربیه، به همه گروه‌های چریکی دنیا پول میده، بعدم سرویسی داره به نام سپاه پاسداران، کارش اینه که سرویس امنیتی برون مرزیشون بره کار جاسوسی کنه، پولشویی کنه. این علی جوادی یک نقطه ضعف داره، از روی این پولای پورسانتی میفرسته تو جیب مبارک خودش. توی یکی از حساب‌هاش توی ونزوئلا 45 میلیون دلار به جیب زده. خب سیا میگه که ما اینو شکار میکنیم با این کلکی که داره. اگه تو ایران بفهمن که اینجوری شده، میدن دست رئیسی و پدر صاحب بچه‌شو در میارن. حالا که اینطوری شده میکشیمش تو آمریکا، گولش میزنن میارنش تو آمریکا، و بعد تو آمریکا بهش میگن که تو دیگه عامل مایی، والا خبر میدیم به قوه قضاییه. بعد رئیسی هم که الان منتظر بفهمه کی بوده اینجوری بخور بخور کرده، بیچاره میشی. این میشه عامل سازمان سیا، میاد داخل ایران، وظیفش اینه که بیاد سپاه چنج کنه برای رژیم چنج، یعنی بیاد نفوذ کنه تو سپاه، سپاه رو تغییر بده که بشه رژیم چنج، تغییر حکومت. یه سکانس داره خیلی قشنگه. رئیس سیا بلند میشه میره توی کاخ سفید، رئیس ستاد کاخ سفید، رئیس کمیسیون امنیت ملی کنگره که قراره 10 روز 12 روز دیگه بشه رئیس سیا، اونم اومده. یه پرونده پوشه دستشه، میگه به این مایک بگو بره بیرون. میگه بابا من بلد بشم رئیس سازمان سیا. میگه نه تو الان طبقه بندی امنیتیت کمه، برو بیرون. میره بیرون، اون میگه که چی میخوای به رئیس جمهور بگی الان؟ میگه هیچی، تمام کردیم کار ایرانو. این کی ساخته شده؟ 1392، اول مذاکرات هسته‌ای. چی شده؟ حل شد. میگه تموم شد پروژه. میگه چه پروژه‌ای؟ رژیم چنج. جشن میگیرم تو کاخ سفید. میگه تموم شد، نفوذ کردیم. میگه فرماندهان سپاه رو گرفتیم، جانشین سازمان اطلاعاتش رو کردیم جاسوس خودمون. ما رژیم چنج میکنیم، ما حکومت ایران عوض میکنیم. چطوری؟ از طریق سپاه چنج، سپاه رو عوض. یعنی ببینید تو کاخ سفید رئیس سیا میاد اونجا با چه شعفی. تازه انقدر این طبقه بندی امنیتی مطلب بالایه که رئیس کمیسیون امنیت ملی کنگره آمریکا که قرار خودش 12 روز دیگه بشه رئیس سیا، میندازنش از جلسه بیرون. شما نشستی جای مخاطب سراسر دنیا دارین سریال مهیج رو میبینین، به به آمریکایی‌ها نفوذ کردن عرب عمه‌شون توی ایران و رسیدن تا لایه‌های بالا. خب این جوادی میاد ایران و حالا هم آتو داره دست اونا. این که دیدید بیشتر اوقات من داد میزنم علیه بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی، هی میگم آقا چی دست سازمان سیا و MI6 و BND و موساد و اینا دارید که انقدی از مذاکره و مراوده و اینجور چیزا حرف میزنید؟ این مسائل و تصویر پشتشه. این که چند صد نفر از مقامات جمهوری اسلامی بچه هاشون تو اروپا و آمریکا هست و اونا تو سریالشون نشون میدن که نفوذ کردن، یک کسی رو تو سپاه گرفتن، میگن با این میخوام رژیم چنج کنی تو کاخ سفید. پسر فلان وزیر اومده اینجا، سازمان سیا بذاره قصر در بره، نبرن یه بلای سرش بیارن، چهار تا فیلم و عکس ازش بگیرن، بعد بگن خب حالا برو تو خونه پدرت نفوذ کن هر چیزی که بهت میگیم. یعنی اینقدر باید سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی آمریکایی ببو باشن که 700 800 نفر 1000 نفر از مقامات جمهوری اسلامی بچه‌هاشون تو آمریکا و اروپا هستن، سوار اینا نشن. شاید سرویس اطلاعاتی ما هم که متعرض این قضیه نشده و جلو این قضیه رو نگرفته، شاید خود اینا هم یه چیزی دست دشمن دارن یا توشون نفوذ شده. و الا شما عقل عادی اصلا شما نیاز نداره امنیتی باشید. خودشون تو سریالاشون میگن ما نفوذ میکنیم تو دستگاه امنیتی، شما میخواین بعد میرن تو کاخ سفید جشن میگیرن، پرونده رو میده دستش، میگه رژیم چنج کردیم دیگه، حکومت ایران عوض میکنیم از طریق نفوذ توی سپاه. بعد 1000 نفر 500 نفر 800 نفر از مقامات جمهوری اسلامی، نماینده مجلس و رئیس جمهور و وزیر و کیو کیو کی، بچه‌هاشون اون طرف باشن، بعد سازمان سیا سوار اینا نشه، سازمان MI6 سوار اینا نشه، موساد سوار اینا نشه، BND آلمان سوار اینا نشه، جیای چین سوار اینا نشه، اسیار روسیه سوار اینا نشه، سینار سیوی ایتالیا سوار اینا نشه. خیلی باید ببو و احمق باشند. بزا اگر یه کسی بود توی مملکت این چیزا رو میفهمید، هر مقام جمهوری اسلامی بچه‌اش تو خارجه سری میآوردش اینجا میکردش توی زندانی تو کویر تا موقعی که پیر بشه ببینه، حالا اگر اعدامشون نمیکرد. چون مطلقاً اگه کسیتون که اینجا نشستید یکی از اقوام و اطرافیانتون در حکومت مسئولیتی داره و بچه‌اش تو آمریکا و اروپا درس خونده، مطمئن باشید من ایمانم رو میدم، دست روی قرآن میذارم، قسم جلاله میخورم، او بدون اینکه خودش بدون عامل سرویس امنیتی غربی شده. ازش فاصله بگیرید، تو زندگیتون باش مراوده نداشته باشید، عکس نگیرید، مهمونیاشون نرید، نمیدونم تشییع جنازه‌شون، عزاداریشون نرید، مطمئن باشید. خب ایمیجی که دادن تو سریال هاملند، این دو سریال تو فاصله 17-18 سال افکار عمومی رو مدیریت کردن. سریال 24 از 1180 تا 1190 در اون 7-8-10 تا سیزنی که ساخته شد، و واقعا تصویری که سریال 24 در اسلام هراسی داد بی‌نظیر بود. کیفر ساترلند بازیگر نقش جک پاور قرارداد 10 ساله امضا کرد که در تمام مدتی که این سریال رو بازی میکنه حق نداره در فیلم دیگه‌ای با یک نقش دیگه‌ای بیاد. بعد بی عرضه های سازمان صدا و سیما و بی عرضه های سازمان سینمایی اجازه میدن دختره بلند میشه میاد تو سریال و تو فیلم سینمایی بازی میکنه، تو نقش پلیس و نقش خواهر شهید و همسر شهید و چادری میاد بیرون، سریع شبکه‌های اینستاگرامی میان 4 تا عکس بی حجابش رو میگیرن میذارن اونجا، بعد عکس‌ها رو مقایسه میکنن، این همونیه که تو اون فیلم پلیس بود با حجاب، اینم تو زندگی خصوصیش. جوونم که تو اینستاگرام داره نگاه میکنه میگه این حکومت داشت تعارض فرهنگیه، نمیفهمه که مدیرای فرهنگی شعور ندارن تعارض فرهنگی تو شخصیت مدیرای فرهنگیشه. و الا آمریکا وقتی یارو سریال بازی میکنه 10 سال ازش تعهد میگیرن حق نداری این تصویری که داره ازت تو جامعه به عنوان یه بسیجی آمریکایی ارائه میشه این تصویر رو بشکنی، حق نداری تو فیلم دیگه بازی کنی با یک نقش دیگه، فقط این فیلمو بازی میکنی، این نقش باید جا بیفته. مردم آمریکا باید بدانن که حکومت آمریکا تا مرحله براندازی میره. رئیس جمهور آمریکا تلفنشو برمی‌داره زنگ میزنه جک میگه یا مستر پرزیدنت، میگه که آمریکا داره نابود میشه، بلند شو بیا از این معاون اول من فاسدن به بعد همه رو بگیر بلند شو. لذا یه آدم بیروه بیرحم میاد حکومت آمریکا که تو آستانه براندازیه تو هر فصلش رئیس جمهور و کاخ سفید رو میاد جلوی رئیس جمهور موهای معاون اول رئیس جمهور رو میگیره، کارد رو برمیداره میذاره زیر چشمش، میگه چشمتو در میارم، یعنی شکنجه رو نشون میده. بگو بمب اتمیه که داره منفجر میشه توسط تروریست تو لس آنجلس کجاست؟ میگن آقا این شاهده، بردار اره رو بردار سر یارو رو میبره کلش رو بردار میبره. تصویرتون نباید تو بلنشی الان بگی آقا من کلا این دهه پنجم عمرمه و عمر زیادی دیگه ندارم، اما 20 تا سریال 50 تا فیلم سریال نخیر، تو فقط باید همین فیلم رو بازی کنی. یه تصویر میخوایم ازت نشون بدیم به جهان، آمریکا شکست ناپذیره، کاخ سفید اینجوریه و رئیس جمهور آمریکا زنگ میزنه به یک بسیجی کف صحنه‌اش جک بلند میشه میره همه چیزو حل میکنه. در فصل هشتم که 1988 موقع فتنه تو ایران ساخته شد، در فصل هشتم رئیس جمهور ایران میشه حسن، رئیس جمهور آمریکا هم میشه کسی، یه خانومی که اونا پیشبینیشون این بود که هیلاری کلینتون رای میاره، یه خانومی رو گذاشته بودن که قیافش شبیه هیلاری کلینتونه. حسن و هیلاری کلینتون میشینن با هم دیگه مذاکره میکنن، 6000 سانتریفیوژ از ایران پذیرفته میشه 1188. 1394 وقتی برجام تصویب شد 5600 سانتریفیوژ از ایران پذیرفته شد، یعنی 400 تا سانتریفیوژ از اونی که تو سریال 24 گفته شده بود کمتر. خب انجام میشه، تمام میشه و تو فضایی که خب احتمالاً سریال رو دیدید فصل 8 رو و انتهاش، حسن توسط سپاه کشته میشه. حسن در این ایمیجی که داده شده توسط سپاه کودتا میکنه علیهش و کشته میشه. حالا سریال 24 که تمام شد، سریال هاملند آمد توی 6-7 تا فصل این نقش رو کامل کرد. تیم سازنده 24 اون گوردون اینا اینجا هم بودن که سیا و پنتاگون وزارت جنگ آمریکا تصویر لازم رو بهش میدادن که این تصویر رو از ایران میخوایم. خب این رئیس سیا که ریش داره و یهودیه تصمیم میگیره که رژیم چنج کنه تو ایران، معاون اطلاعات سپاه رو میبره اونجا، پولشویی کرده اینو میکنن عامل خودشون، علی جوادی رو میاد تو ایران اون افسر تفنگدار دریایی آمریکا رو بازسازیش میکنن میفرستنش تو ایران، این به عنوان کسی که ضد مثلا آمریکا بوده و آدم القاعده بوده، حالا اعتماد ایران رو جلب میکنه، بیاد میره تو اتاق فرمانده کل سپاه. خب فرمانده کل سپاه اسمش محمد علی جعفریه، اینا اسمش رو میذارن اکبری. حالا جعفری رو میکنن اکبری، دانش اکبری، بر وزن اون دانش جعفری که تو ایران یک کسی هستی اسم داره بنام دانش جعفری. این قرابت ها رو کار میکنن تو ایجاد اون تصویر در عملیات روانی. و داخل، یعنی لوکیشنی که برای ساختمون فرمانده سپاه دیدن که داخلش میاد دقیقا مثل همون ساختمون فرمانده سپاه فعلیه، و این فرد میاد میره اونجا و فرمانده سپاه رو خفه میکنه، فرمانده سپاه رو میکشه و فرار میکنه و این مانع برداشته میشه تا اون علی جوادی تو ایران بشه فرمانده سپاه برای رژیم چنج. حالا زد و دقیقا سال 92 که این سریال ساخته شد، 93 پخش شد، 94 سوپر کماندوهای آمریکایی توسط گروهبانهای سپاه دستگیر شدن. سوپر کماندوهاشون توسط گروهبانهای سپاه دستگیر شدن. حالا آمریکا میگفتش که گروهبانهای ما رفتن سرلشکرهای شما رو کشتن دیگه. خدا یه دونه پس گردنی زد این تصویر رو واژگون کرد، زیر و رو کرد، مردم دیدن که نه، این گروهبانهای ما هستن که سوپر کماندوهای آمریکایی رو میگیرن. کل این سریال در نمایش این تصویر، در این بخشی که فرمانده کل سپاه رو کش 1 میلیارد نفر دیدن، در این حد که هنگامی که آقای دونالد ترامپ سال 96-97 رفت سازمان ملل گفت ایران از ارتش مقتدر ما میترسه، خب من باید جواب عملیات روانی ترامپ رو میدادم. ساعت 11 شب بود این پخش شد توسط CNN. من همونجا تو مرکز جلسه داشتم، سر شام بودیم، یه نامه دستنویس نوشتم با آقای فدوی فرمانده نیروی دریایی که آقای فدوی اون فیلمه که اینا خودشونو خراب کردن، کثیف کردن، این فیلم رو منتشر کنه تا معلوم بشه کی از کی میترسه. تو نیاز نداشتم فیلم منتشر بشه، فیلم دست ما بود دیگه، نسخش تو داشت گفتیم، یعنی مثلا این اعلام رسانه ایش. نامه رو سریع اسکن کردم تو اینستا منتشر شد، تو تلگرام بچا سری نشستن 55 ثانیه یک کلیپ درست کردن از همین جمله ترامپ و تا ساعت 3:30 شب آماده شد. 3:30 شب اینو تو فیسبوک ترامپ بارگذاری کرد. خب اینستای منو که 1 ساعت بعد اینستاگرام بست، میلیون ها نسخه این پخش شد. ببینیم کی از کی میترسه. جمله آقای ترامپ، آموزش کماندوهای سیل نیوی فیلمش، جمله علی فدوی که داره میگه اینا شلواراشون خیس کردن، تصویر این قضیه، و بعدم این که اینا جلو ما زانو زدن، دستاشون پشت گردنشونه، دارن چیکار میکنن؟ دارن گریه میکنن. 57 ثانیه. خب توی کمتر از 6-7 ساعت در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب یه جنگی شروع شد بین ما و اونا که جوری ترامپ عصبانی شد 5 تا توییت مجبور شد بعدش بزنه. اینجا تصویری که آمریکا ارائه میکنه، آقا یه گروهبان ما بلند شده رفته تو اتاق فرمانده کل سپاه، فرمانده کل سپاه رو کشته، جو نگیرد. یه سری گروهبان ما توی دریا ابرکماندوهای شما رو گرفتن، بعد در تاریخ هیچ وقت شما جلو هیچ کی زانو نزدید. چینی ها از شما میترسن، روس ها میترسن، فرانسوی ها میترسن. یه بار شما جلوی ویتنامی ها ضعف نشون دادید و بیشترش هم در مقابل ما بود. کی ما شما رو گرفتیم شما شلوارتون رو خیس نکردید؟ همیشه هم جلو ما زانو زد. این ایمیج که اگر دست صدا و سیما بود، همون اولین باری که ضبط شد دادن صدا و سیما 2 دقیقه پخشش کرد، تمام میشد دیگه. من بیش از 1000 برنامه دانشگاهی و 1000 برنامه مسجدی مدام این تصویر رو نشون دادم، مدام رو پرده اینو تاکید کردم، مدام داد زدم که آمریکایی‌ها فقط جلوی ما زانو زدن، چون ارزش عملیات روانی این تصویر و این ایمیج رو میدونستم. ولی مدیران صدا و سیما که نمیدونن، مدیران ارشاد که ولشون کن، اونا که اصلا هیچی، اونا که اصلا که بگی آقا بلندشن یه فیلم سینمایی برای این قضیه بسازن. اما این ایمیج رو من در 1000 دانشگاه و 1000 مسجد انقدر روی پرده نشون دادم که نسل شما باور کرد که آمریکایی جماعت بزغاله ایه که فقط جلوی یک چوپانی زانو میزنه، اونم جلوی ایرانی ها. یعنی هزاران فیلم سینمایی، سریال، بازی کامپیوتری که از آمریکایی‌ها آرنولد شوارزنگر بازوهای ستب در این ماچوهاشون، اسلحه هایی که وصلن به انبار مهمات، زمین و زمان و آشولاش میکنن، در مقابل همه این جلوه‌های ویژه آثار هنری اینا یه تصویر واقعی نشون داره. تلویزیون شاید روی هم رفته 3 بار یا 4 بار خیرشو ببینه نشون داده باشه، ولی اینکه این تو چشم نسل شما شد کار ما بود. ما بحث فرهنگی میکردیم، اینو نشون دادیم. بحث اقتصادی میکردیم، اینو نشون دادیم. بحث برجام بود، اینو نشون دادیم. بحث سیاست خارجی بود، اینو نشون دادیم. بحث سیاست داخلی بود، آموزش آشپزی بود، اینو نشون دادیم. فوتبال نقد میکردیم، اینو نشون. هر چی که بود و اما پاکستان. به یکی گفتن آقا در مورد کشورها صحبت کن، گفت پاکستان. آقا بی خیال پاکستان، هی پاکستان. حالا یه چیز دیگه بگو. در مورد ایران صحبت کن، گفت ایران کشوری است در غرب پاکستان و اما پاکستان. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که امروز مردم ایران اصلا به آمریکا براشون ابهتی نداره. اگر همین تصویر دست آمریکا بود، آمریکا اول بخش خبری CNN و فاکس نیوز 10 ثانیه این تصویر رو میذاشت به مدت 20 سال. که همه یادشون باشه که این اتفاق افتاده. حالا در سریال هاملند تصویری که ایجاد کردند این بود که ما ایرانو کشیدیم پای میز مذاکره و تمام شد. آخر سریال، سکانس آخر سریال چیه؟ این رئیس سیاه با زنش رفتن مثلا کاستاریکای جاییتون مناطق گرمی آمریکای لاتین تفریح کنن. این میاد روزنامه دستش، روزنامه رو میندازه رو میز و غذا گرفته و برده. روزنامه رو زنش باز میکنه، میگه ایران اومد پای میز مذاکره، شرط و شروط و پذیرفت، قرار شد هسته‌ایشو بده بره تا مشکلات اقتصادیش حل بشه، این افتخار توست. بعد رئیس سیاه میگه عمرم رو گذاشتم تا این اتفاق بیفته. یعنی من رئیس سیاه عمر گذاشتم تا ایرانو از پولشویی و FATF بچسبونمش به FATF، پولشویی رو بذاره کنار، گروهای چریکی و تروریستی رو بذاره کنار، دست از همه چیز برداره، هسته ایش هم بده، ما مشکلات اقتصادیش رو حل کنیم. کی بوده این سریال؟ 1392، اول مذاکرات. هر چیزی داخل این فصل سریال شما دیدید، هر چیزی دیدید هنوز داره تو دولت ما پیگیری میشه. اینا که تو مجلس و دولت میگن ما باید به FATF بپیوندیم، تحت تاثیر الغاءاتی است که اینجا شده. این که میگن از منطقه باید بریم بیرون، دو برجام 3 و نمیدونم 4 و اینا به ما چه مربوط، قاسم سلیمانی چه کار داره تو سوریه است و تو اینور اونور بیاد بیرون، همش مربوط به این تاثیری است که اینجا داره شده. یعنی عجب تاثیر بدی بود. ما به گروه چریکی دنیا کار میکنیم، بیایم عقب. ما پولشویی میکنیم، بیایم عقب. همین موارد هست که چی بشه؟ حالا آخرش رئیس سیاه بگه، به زنش بگه عمرم رو گذاشتم تا این پرونده به نتیجه رسید. ترامپ اومد حاصل عمر یارو رئیس سیاه رو جر با جر کرد، ریخ دور. این رو من اون موقع سال 95 کل این سریال و اون قسمت‌های دراماتیکش رو در آوردم که اون قسمت خالص حرف عملیات روانیش بمونه. شد 2 فیلم سینمایی 2 ساعته. یعنی 1 هفته وقت گذاشتم کل سریال رو، همه قسمت‌های 8 زوائد دراماتیکش رو، این چیزایی که شیرینی آدمسای بادکنکیه، همیناشو حذف کردم. ساعت‌هاش رو حذف کردم. 2 ساعت فیلم سینمایی از توش در اومد. اینو اول مهر 1395 تدریس کردم توی کلاس‌های تدریسی استراتژیک. دیویدیش موجوده، یعنی آقایون به اصطلاح قطعات این کار رو اینجا دیویدیاشو دارن، دست دوستان برگزار کننده هم هست، خواستید ببینید که توی کارهای عملیات روانی شما یه سریال رو که مثلا 20 قسمته، هر قسمتش هم 40-50 دقیقه است، یه قسمت‌های داستانی داره، این داستان‌ها رو بزنید، لب به مطلبی که تو اصل سناریو بوده دادن اینا اعمال کنن، این رو چطور باید پیاده کنید. اون قسمت‌ها رو من درآوردم به عنوان نمونه کارهای عملیات روانی، میتونید ببینید که آنچه شما تو این جلسه‌ای که من درس دادم توضیحات اول و آخرش هست هیچی. اون 2 ساعتی که از اون فیلم تو قالب فیلم سینمایی میبینید، اون اصل حرفی است که به اون سناریو نویس و سناریست داده شده، گفتن آقا اینا رو بگید، که بعد این اومده 8 زوائد براش ایجاد کرده، پیرنگ ایجاد کرده، تبدیلش کرده به یک سریال موسع. قسمت دوم رو هم که ببینید، باز دوباره همینه که با شیوه نظام سلطه در سازوکار رسانه‌ای اونجا به طور مبسوط آشنا میشید. البته من مبسوط سریال 24 رو همون موقع سال 86 تدریسش رو شروع کردم تو دانشگاه سوره و دانشگاه تهران. سریال هاملند رو بعدا سر کلاس تحلیل استراتژیک تو مرکز چارچوبشو گفتم. این دست سریال ها به عنوان کارخواسته های عملی برای کسایی که بخوان با عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای سلطه آشنا بشن کارخواسته عملیه. شما میتونید با دیدن اینها این چارچوب ها رو ببینید. البته اینکه چجوری ما روبروی اینا دست عملیات روانی زدیم، چجوری این کار رو انجام دادیم، یه نمونهشو عرض کردم دیگه. حالا موقعی که ترامپ تو سازمان ملل اعلام کرد و 11 شب اینجا پخش شد، ما 4 ساعت بعد تا 3 و 4 صبح جوابشو دادیم که کی از کی میترسه. جملهش این بود که ایران از ارتش مقتدر آمریکا میترسه و بعد ما نشون دادیم ارتش مقتدر آمریکا جلو ما زانو زده شلوارشو خیس کرده. این که چطور ما فاز عملیات روانی اونا رو تو نظام سلطه کجاها چجوری جواب دادیم، یه بخشش آشنا هستید باهاشون، فاز بصیرتی است که رهبری 25 ساله چارچوبشو ترسیم کرده، اون یه فازه. یه فازش طرح اماره که خب میدونید یک جریان قوی فکری داره تو کشور. یه فازش این محورهای مصداقی عملیات روانی است که خب خیلیاش مشخص شده تو آثار سینمایی و غیره شد، اینا رو تدریس کردیم، جلو دستتون هست، میتونید تو سایت کلبه کرامت برید لیست بلند بالاشون رو ببینید و با این تکنیک ها آشنا بشید. علی حالا آنچه که امروز مد نظره اینه که ایمیج و تصویری که مد نظر آمریکا در نظام سلطه هست برای اینکه در مورد ایران، یمن، لبنان، جای دیگه داده بشه چیه؟ اول باید اون ایمیج رو بشناسید، به اون ایمیج باید حمله کنید. و نظام سلطه در سازوکار رسانه این کارو میکنه. الان ماجرای فتنه آبان 1398 که تازه داره فروکش میکنه بعضی از ابعادش، اگر تو 90 روز آینده تا انتخابات مجلس دوباره دشمن اینو تحریک نکنه، گسل‌ها رو بخواد فعال کنه، کشور رو به هم بریزه، احتمال این که در واقع شما ببینید ما 5 6 ماه دیگه تازه متوجه میشیم چه ابعاد عملیات روانی پشت قضیه بوده و تازه میخوام شروع کنیم با یه سری فیلم مستند و اینها برای جشنواره عمار سال دیگه بگیم که چی بود، فاز تأخیریمون تقریبا بین 1 سال تا 1 سال 6 ماه، یعنی 1 سال و نیم. در صورتی که ما باید به همچین اتفاقاتی تو کمتر از یک هفته واکنش رسانه‌ای نشون بدیم. چرا نمیتونیم؟ چرا تلویزیون نمیتونه؟ چرا سینما نمیتونه؟ چرا مستندسازای ما نمیتونن؟ این عقبه تئوریک رو ندارند. این عقبه تئوریک اگه باشه شما بلافاصله واکنش نشون میدی، شروع میکنی، آماده میشی و چارچوب رو رقم میزنی. این مقدمات مبحث رسانه و سلطه بود و اینکه نظام رسانه‌ای و نظام سینمایی و هنری آمریکا چطور از این قواعد استفاده می‌کنه، مبانی نظریش چیه، این در حد بحث مقدماتی. حالا اینکه تکنیکش چیه، چجوری عمل میشه، دیگه وارد بحث اجراییاتش میشه. من در این جلسه تلاش کردم مبانی نظری و عقبه تاریخی جنگ روانی و جنگ اعصاب و سازوکار مربوطه و ظرفیتی که در علوم سیاسی استفاده میشه از این قضايا برای ایجاد سلطه رو، ابعادش رو به اجمال توضیح بدم و بعضی از اسناد و مدارکش هم خدمت شما نشون بدم. یک کیس مطالعاتی یعنی مزرعه حیوانات جورج اورول و کیس مطالعاتی دوم یعنی سریال هاملند در مورد سپاه رو هم و ایمیجی که داد و در مذاکرات هسته‌ای نشون داد مخالف اصلی مذاکرات هسته‌ای سپاه و بعد فرمانده کل سپاه رو حذف کرد تا مشکل حل بشه و بعدم تو کاخ سفید گفتن رژیم چنج. این رو هم به عنوان کیسی که ابعاد اصلیش مطالعه شد، بحث شد، هشت و زبادش زده شد، دو تا فیلم سینمایی از توش در اومد، دو جلسه تدریس شد، الان دیویدیاش الان تو این جلسه در اختیار شما هست. این مورد رو هم به عنوان بحث مقدماتی مطرح کردم. حالا تازه از اینجا به بعد وارد فاز شناخت تکنیکی کار میشه که چطور باید این مسیر رو مطالعه کرد، شناخت، چطور باید واکنش نشون داد، چطور باید نظام سلطه رو تو این زمینه خنثا کرد و چطور باید از ظرفیت رسانه و سینما و تریبون برای عملیات روانی مثبت استفاده کرد. عملیات روانی مثبت در قرآن میشه جدال احسن. فرموده ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون. به سه شیوه: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. حکمت که کار حکماست، موعظه حسنه که کار معلمین اخلاقه، جدال احسن کار کیه؟ کار کسی است که از دل حرف دشمن یه چیزی در میاره علیه خودش. این که قرآن فرموده با جدال احسن جلو برید، الان عملیات روانی شاخص قرآنی تکنیکش تکنیک جدال احسنه که خب دیگه حالا اونا رو باید با شیوه ها، روش ها، مصادیقش که در طول مثلا 30 سال گذشته چی بوده، چطور تو نظام جواب داده شده و چطور باید عمل کرد، اونا رو میشه در مورد فیلم های سینمایی و سریال ها و غیره بهشون پرداخت.